آروم از شأن انسانیش کاسته شده. پیغمبر خدا یاد مردم داد که من فقط امانتدار مال شما نیستم، من امانتدار شأن شما هستم، اصلا آمدم که شما را تزکیه کنم. یزکیهم و یعلمهم الکتاب والحکمه، هم کتاب یادشون میده هم حکمت. کتاب نماد علم و حکمت نماد تربیت اخلاقی است. یعنی انسان با علم اقتصاد، علمی که در کنار تربیت اخلاقی اقتصادیه، نه علم اقتصادی که به شما بگوید که برای پر کردن جیبت همه رو زیر پای خودت بذار له کن برو جلو، نه، اون جزو مبانی پیامبر نیست. پس پیامبر قبل از این که امانتدار مال مردم باشه، در حقیقت امانتدار انسانیت انسانه، اصلا میخواد انسانیت انسان رو نگه داره. بعد مردم میگن که یا رسول الله ما انسانیتمون رو چجوری حفظ کنیم؟ میفرماید به دنیاتون برسید اما مبانی رو نشکنید، حدود خدا رو نشکنید. اون کسی که در یه نهادی، در یه سازمانی، در یه اداره، پول، ماشین یا هر چیز دیگری به رسم امانت نزد اوست، احساس نکنه اینا مال منه.
بریم به رویکردهای تازه امروز کشور، تو دنیا مرسومه شرکت سهامی عام، سهامی خاصه، آره. تعاونیست، آره. اونجا مدیرین، مسندی داری، مسئولیتی داری، اونجا هم
و دستش هم بازه،
دستم باز. اینجا هم همین احکام جاریه دیگه،
جاریه.
درسته؟
اینجا جاریه.
اون در حکومتداری و زمامداریست، این در امانتداری، بله. عمومی مردم.
مثلا مدیری که میخواد از بیت المال مردم برای شیک کردن تشریفات اتاق خودش و زیبا کردن اتاق خودش مثلا میلیونی و میلیاردی خرج کنه، برای اون که وقتی کسی وارد اتاق میشه فرض بفرمایید بگه که این عجب مدیر با جلالتی است،
یه چیزی که مرسومه هزینه کنه برای گرفتن هدایای مختلفی که حالا شرکت ما، مؤسسه ما، اداره ما،
بزرگ نشون بده و از جیب مردم هی مداوم این هزینه ها رو. مثلا اینا ببینید،
اینا دست بردن تو اون، اینا دست بردن تو اون امانته.
آره، اصلا نشکندن مبانیه اصلا اینا. یعنی پیغمبر یه سری مبانی یاد مردم داده. ببینید وقتی پیغمبر میاد وارد یه جلسه میشه، میگن یا رسول الله برید اون بالا بشینید، میگه هر جا جا بود میشینم. اصلا داره مبنا یاد مردم میده آخه، خواد بگه من مدیر جامعه هستم نه نیستم، اما برام تفاوت نمیکنه، من قاطی مردمم دیگه، با مردمم، یعنی روابط عمومیم با مردم مستقیمه. وقتی میگن که یا رسول الله شما دیروز دستور دادید یه مسجد تو مدینه بسازید، شما خودتون لازم نیست بیان وسط میدون. حالا اینا مبانی واقعا، یا رسول الله مردم مدینه جمع شدن خودشون خشت و گل قالب میزنن و خودشون دیوارا رو بالا میبرن، پیغمبر خودش میاد دامن همت رو به کمر میبنده، آسینا رو بالا میزنه و مثل مردم مدینه گل به قالب میریزه و میگه منم مثل شما، قاطی شما، همراه شما، باید تلاش کنم. ببینید اینا در مقام عمل میخوان بگن که ملتی موفق است که سستی و دلالی های منفی و تنپروری رو بذاره کنار و به تلاش زیاد و سخت رو بیاره. این مبانی رو یاد مردم دادن و هر کس از این مبانی تخطی کنه در حقیقت از مبانی انسانیت تخطی کرده.
بسیار خوب، خیلی متشکرم. با حدیثی از امام رضا علیه السلام که فرمودن کسی که به یک مسلمانی خیانت کند پیرو ما نیست. برنامه به رسم امانت رو از رادیو اقتصاد شنوندگان عزیز ادامه میدیم.
کنم رفتار چون تغییر کرده، بابا جان حس می کنم رفتار چون
تغییر کرده، این روزها کردار تو هم صبح و ظهر و هم سر شب دیدن من می آیی و گفتار تو تغییر کرده. بابا یه جوری شدی، بابا تو بابای هر شب و هر روز من نیستی، چیه شبا گریه میکنی، یک فاطمه میگویی و دل شوره داره، جانم فدای همه تو، هر کی اومده دل فاطمه رو دست بیاره، یک فاطمه میگویی و دل شوره دارم، چون نحوه دیدار تو تغییر کرده. بابا جان چیزی شده ای سایه روی سر من، مهمانی این بار تو تغییر کرده. خدایی دقت کن. بابا جان چیزی شده با مرتضای من، چه گفتی این روزها سردار تو تغییر کرد. چیزی شده با مرتضای من، چه گفتی این روزها سردار تو تغییر کرده. حس می کنم مانند یک ابر بهاری، بابای از گل بهتر من،
سخت است چگونه بنویسم محنت را، سخت است چگونه بنویسم محنت را، آتش زده این زهر تمام بدنت را، از کودکیت سوختی و شکوه نکردی، حالا همه دیدند ولی سوختنت را، هر پار جگر تکی از قصه کوچه است. مادر تو کجایی که ببینی حسنت را، تشی تو هر تیر که از چله برون شد، میدوخت به تابوت نخی از کفنت را. این صحنه خودش گوشه از کرب و بلا شد، صد هر مده با تیر نشان کرد تنت را.
از زندان گریختن، از ایشان بگذر، اکنون مسئله مهمتری در پیش دارد. امروز خون زیادی ریخته خواهد شد.
ضبط کنید، ضبط کنید. من مروان ابن حکم عنوان حاکم مدینه از شما سوالی دارم. ای پسر حکم، بهتر است به جان خود و همراهان از رفت کنین و از سر راه از آداران حسن ابن علی کنار بروید، وگر نه به خدا بعد قسم اکنون حالی بر ما مستاری شده که اگر دف به شمشیر ببریم یک تن از شما را زنده نخواهیم گذاشت. عدی، گفتم فقط از شما سوالی دارم. آیا جواب سوال دوستانه من این است؟ ما میخواهیم حسن ابن علی را در مسجد النبی کنار جدش به خاک بسپاریم. امکان ندارد.
امکان ندارد.
امکان ندارد؟ نه، امکان ندارد. اگر بنی هاشم اجازه داد که جسد عثمان کنار قبر پیامبر به خواب سپرده شود.
صحبت عثمان در میان نیست، صحبت حسن ابن علی است. حسن ابن علی فرزند برومند پیامبر است.
عثمان نیز کاتب قرآن و صحابه نزدیک پیامبر بود.
تو دیگر دهانت را ببند سگ روسیا، که به خدا قسم اگر این بار دست به شمشیر ببرم چنان ضربه ای به تو وارد خواهم ساخت که به جد ملعونت بپیوندی.
من برای ممانعت خیش حجت دیگری نیز دارم. همکنون ام المؤمنین قاصدی به سوی ما فرستاد و این گونه به ما امر کرد که اجازه ندهیم جسد حسن ابن علی در مسجد النبی به خاک سپرده شود.
به راه میافتیم.
حسین ابن علی می فرمایند برادرم وصیت کرده که هنگام دفن من خون هیچ مسلمی نباید ریخته شود. اما عبدالله می فرمایند به جانب قبرستان بقی حرکت کنید.
با احترام تمام شنوندگان عزیز، برنامه ویژه به رسم امانت رو از رادیو اقتصاد تقدیم شما میکنیم و شنونده این برنامه هستید از رادیو اقتصاد و از جانب خودم و همه همکارانم بار دیگر مناسبت امروز رو خدمتون تسلیت عرض میکنم. آقای دکتر دهدست، میخوام به نکته اشاره بکنم درباره صلح امام حسن علیه السلام و قیام و نهضت امام حسین علیه السلام که بسیار در این باره گفته شده و شنیدیم و شنوندگان عزیز و گرامی ما هم آشنا هستن، اما به دلیل بازتکرار شدن اون در دوره‌های مختلف تاریخی همچنان موضوع زنده و قابل بحث و گفتگوست. میخوام خواهش میکنم بفرمایید که چطور این دو موضوع در یک امتداد قرار دارن و چگونه باید درستی اون رو تمیز داد و انتخاب کرد، و آیا آنچه که ما در تاریخ به وضوح میشناسیم و میدونیم اتفاق امانت دار نبودن بزرگان در زمان پیامبر و اختلاف افتاد پس از قدیر به خاطر آنچه که بی توجهی به این امانت الهی و امانت داری، این صفت برجسته پیامبر و توصیه مؤکده ایشون بود، بیشتر توضیح میفرمایید؟
قرآن مجید به طور صریح به پیغمبر میفرماید که یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، پیامبر اونی که خدا بهت گفته بگو به مردم. از این کلمه من ربک میفهمیم که موضوع جانشینی پیامبر از طرف خود پیامبر نیست، بلکه از طرف پروردگار عالم. خب امیرالمومنین رو به جانشینی خودش تعیین کرد، اما متاسفانه بعضی از صحابه پیامبر امانتداری درست و دقیقی نکردن و فرمایش پیامبر رو بعد از درگذشت او از میان مردم عملی نکردن، سفارش های پیامبر رو. ما اعتقاد داریم که حاکم و رهبر مردم باید دارای دو صفت باشه که امیرالمومنین بعد از پیغمبر بوده دارای این دو صفت، یکی مشروعیت، یکی مقبولیت. مشروعیت که ائمه ما به صریح قرآن در سوره احزاب دارای مشروعیتن، ذیل آیه سوره نساء که اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، جابر میگه من به پیغمبر عرض کردم یا رسول الله اولی الامر کیان، اسم 11 فرزند علی رو آورد و فرمود بعد از علی حسن ابن علی و حسین ابن علی یکی یکی اینها ولی امر مردم هستند و امام مردم هستند. بر اساس این آیات قرآن و این روایت نبوی ائمه ما دارای مشروعیت الهی هستند. اما در مقبولیت بحث چیز دیگه است. اگر مردم روی آوردند، امام موفق می شود که رهبری اونها رو به دست بگیره. اگر مردم روی نیاوردند، امام رهبری اونها رو به دست نمی گیره. اتفاقا فرق و تفاوت بین قیام امام حسین علیه السلام و سیره امام حسن اینجا تو این یک جمله فقط پدیدار می شه، و اون این است که زمان امام حسین زمینه روی کرده مردم به سوی امام حسین، حداقل این 110-120 نفری که امام حسین رو یاری کردن، زمینه رو جور کرد برای اون نهی از منکر و قیام امام حسین. اما در زمان امام مجتبی این زمینه فراهم نشد، این زمینه جور نشد، یعنی مقبولیت مردمی اینجا کمرنگ شد، و چون این مقبولیت خودشونشون نداد، امام موفق به اجرای حاکمیت نشد و مجبور به آتش بس شد با معاویه. و البته بحث مفصلی داره که حالا در این آتش بسی که امام حسن با معاویه انجام دادن، یک سری قراردادها و شروطی رو امام حسن قرار داد که به نفع مسلمانها بود و میتونست منافع زیادی برای مسلمین داشته باشه. روی هم رفته، ما معتقدیم حرکت کلی ائمه ما یک مسیره، یعنی حرکت امام حسن همون حرکت امام حسینه، اما امام حسن یه زمین سازی کرده، یه تهیئه درست کرده به اصطلاح تا زمینه قیام داداشش امام حسین فراهم بشه. اگر کسی صریح بگه به مردم که قیام امام حسین علیه السلام واقعا از ابتدا مرهون نگاه درست و آسمانی امام حسن، واقعا گزاف نگفته. یعنی زمینه اول جاده قیام امام حسین دقیقا توسط امام مجتبی درست شده و اون زمین سازی که در اون آتش بس و صلح با معاویه انجام داده، این رو زمین سازی کرده برای این که وقتی آماده شد زمینه و افکار عمومی، برادرش امام حسین این قیام رو انجام بده. بنابراین پیغمبر فرمود الحسن و الحسین امامان قاما او قعدا، حسن و حسین هر دو امامن، چه قیام به ظاهر بکنن چه نکنن. پس امام حسن زمین سازی کرده در واقع و امام حسین اون نهی از منکر با عظمت رو انجام داده.
بسیار خوب، قدری بیشتر در این باره صحبت میکنیم، به ویژه در حوزه انفاق و بخشش امام حسن علیه السلام و آموخته های اون حضرت از پیامبر نسبت به صفات حسن، به ویژه در بحث امانت داری در ویژه برنامه به رسم امانت.
در صندوق وقتی باز کردم دیدم تعداد زیادی چک، چند تا دسته چک اونجا است، که دوتاشی که من نگاه کردم اونجا دیدم حامله، بقیه رو نگاه نکردم، فقط جمع کردم، زیاد بود تعدادش، جمع کردم و با دسته چک‌ها سری بردم دفتر اون نزدیک بود دیگه، سری بردم به مسئولمون دادم که گفتم سری تماس بگیره باهاشون با حراست اول که بتونه از طریق شعب بانک باهاشون ارتباط برقرار کنه که از نگرانی حداقل در بیام، چون مبلغاش بالا بود، چکای مقدار حامله هم بود، تاریخش هم نزدیک بود.
محمد رضا کیوان فرید، پستچی جوانی که وقتی 15 فقره چک حامل به ارزش 198 میلیون تومان رو در صندوق پست پیدا کرد، همه رو بی هیچ کم و کاست تحویل اداره پست داد. از همچین امتحانی سلامت بیرون اومدن سخته نه؟
باز دید خودم میام کار بزرگی نکنم، این کار برای ما عادیه، برای ما که تو پست کار میکنیم ما خیلی از این چیزا پیدا کردیم، ولی بچه پستی دیگه هم زیاد پیدا کردن ازش و مبلغش انقدر حالا شاید بالا نبود. یه ذره که مظلوم شده امانت داری الان تو مملکت ما، یه مقدار مظلوم واقع شده، زیاد بهش توجه نمی کنن.
بیا قول بدیم که هیچ وقت به هم جز حقیقت چیزی نگیم. این 1,000,000 تومان رو الان بهت قرض میدم، خب خواهشان سر ماه به هم برگردون، راستش خودم هم کلی خرج دارم. آقا رسول هست، پارچه فروش سر خیابون، میگه خودش هم که تو مغازش نباشه یه شاگرد داره که عین چشماش بهش اعتماد داره، دخل و حساب کتاب کل مغازرم با خیال راحت میسپره به همون شاگرده. میشه ازت خواهش کنم اینی که بهت گفتم و به کسی نگی، بین خودمون بمونه، بنده خدا آدم آبروداریه، نمیخوام کسی بدونه خرج بیمارستانشو من دادم. امانت داری صفتی که اگر در آدمی باشه، اون آدم در تعاملات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادیش با آدم‌های دیگه فرد قابل اعتمادتر و عزیزتری میشه. تعریف شما از امانتداری چیه؟ مصادیق امانتداری تو زندگی شما چطور معنا پیدا میکنه؟
عهد و پیمان همون به اصطلاح عهدی که میبندی، حالا از ازدواج بخواد بشه، عهدی که میبندی، رو قولت بمونی، خوب باشی.
امانت گفتار داری که اگر مطلبی رو جلو ما میگن اونو بتونیم به امانت نگه داریم و جای دیگه انتشار ندیم.
فرضاً خودش یک مدل امانتیه، یا مثلا شما هر مدل نسبت وظایفی انجام میدید، این خود این وظیفه یک نوع امانت داری محسوب میشه که اگر شما این وظیفه درست انجام ندی، در اصل اون امانت داری که باید داشته باشی رو انجام ندادی. امانت داری همین صرفاً امانت کالایی نیست، بیماری که میاد زیر دست من و به من اعتماد میکنه، حالا از لحاظ دارویی و کاراشو انجام بدم، این که کارمونم انجام بدم و درست باشه، درسته جنبه کاری داره، ولی خود همین من یه جور امانتداری در نظر میگیرم.
در جامعه ای که امانتداری یک خصلت حسنه به حساب میاد، مردم از فردی که به عنوان مسئول جایگاه و منصبی داره بدون شک انتظاراتی دارن.
وعده‌ای که به ما داده رو به نحو احسن باید انجام بده، چون ما اعتماد کردیم طرف مقابلمون.
قولی که به مردم دادن وفا کنن، انجام بدن.
همون که سوء استفاده نکنن از این پست و مقامی که دارن، این بزرگترین امانتداریه که دارن به مردم و من جوون و مملکت دارن میکنن.
هر پست و منصبی که به هر عزیزی داده میشه توی حالا نظام کشورمون، باید به اون پست و منصب 100% وفادار باشه، چون که چیزیه که مردم بهش دادن و باید از اون محافظت بکنه و باید در خدمت مردم ازش استفاده بکنه.
آرایی که در اختیار سیاسیون قرار میگیره و کرسی هایی که به واسطه اون آرا در اختیارشون قرار میگیره، اینها امانتیه که از طریق مردم در اختیارشون قرار گرفته. وعده هایی که دادن رو باید بهش عمل کنن.
والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون.
و کسانی که امانت هایشان و عهد خود را رعایت میکنند. سوره مؤمنون آیه 8.
شنوندگان عزیز، برنامه به رسم امانت رو از رادیو اقتصاد گوش میکنید. از امام محمد باقر علیه السلام حدیثی رو براتون نقل میکنم که فرمودن در روز قیامت رحم و امانت دو کناری پل صراط خواهند بود. کسی که در دنیا صله ارحام بسیار به جا آورد و امانتدار امین باشه از نگونساری، در آتش جهنم مصون خواهد موند. امیدوارم که به این موضوع اهمیت ویژه‌ای بدیم در طول زندگی و به ویژه در دوران معاصر، که در طی برنامه امروز هم مفصل با آقای دکتر دهدست در این باره صحبت کردیم. آقای دکتر دهدست، در ارتباط با موضوعی که در این ویژه برنامه در رادیو اقتصاد مطرح کردیم و ارتباط انفاق و بخشندگی با امانتداری مال و ثروت، اون هم با اعتقاد به اینکه جان و مال و ثروت ودیعه و امانتی است از جانب پروردگار در اختیار همه ما، به اهمیت امانتداری بیشتر میشه پی برد. اما آموخته های امام حسن مصطفی علیه السلام نسبت به صفات حسنه به ویژه امانتداری از نبی مکرم حاوی نکات ارزنده است که اون هم برای همه اعصار در اختیار بشر هست. به ما بیشتر چی میگه؟
عرض میکنم که اعمال و رفتار ائمه ما برای ما حجته. جالب این است که ائمه ما افراد فقیر و نداری نبودن واقعا. اکثر ائمه ما یا زندگی متوسط یا زندگی خوبی داشتن، اما مهم این است که دارایی خودشون رو امانت پروردگار می دیدن. ببینید نگاه ها با هم متفاوته. قرآن از قول یه نفر میگه که من زیاد دارم، اوتی توه علا علم عندی، مال خودمه، با عقل اقتصادی خودم گیر آوردم، با خدا هم معامله نمی کنم. اما یه نگاه دیگر این است که این مال مال خداست، هادا من فضل ربی. اون اولیه که دل بسته است میگه خودم گیر آوردم، دومیه که خداشناسه یعنی حضرت سلیمان علیه السلام میفرماید که هادا من فضل ربی لیبلونی اشکرم اکفر، این لطف پروردگار. اینی که درباره امام مجتبی علیه السلام نقل کردن چند مرتبه تو همه عمرش دار و ندارش رو انفاق کرد و به مستمندان و مستحقان مدینه و گرسنگان مدینه